أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين کجا بودیم در بحث روایت معروف کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر مفاد این روایت چیه؟ مرحوم شیخ ابتدا نقل کردن از بعضی از گذشتگان من جمله صاحب حدائق که یدل بر سه مطلب: یک، طهارت واقعی اشیا به ما هو هو به. دو، طهارت اشیا عند شک و هو قاعده تل به اصطلاح طهاره. و سوم، طهارت اشیا بعد الیقین به طهارته و شک بعد الیقین و هو الاستصحاب. هر سه مطلب از این فهمیده می شود. شیخ اشکال کرد، تحلیل کرد دونه دونه و نتیجه گرفت که لا یستفاد من الا قاعده الطهاره، نه طهارت واقعیه اولیه و نه قاعده استصحاب. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل یه بیانی رو مطرح فرمودن که نه تأییدن من سبق یمکن، مراد از این روایت هر سه مطلب باشه. بله، هم طهارت واقعی، هم طهارت قاعده‌ای، هم طهارت استصحابی. و بیانی داشتم. بیان مرحوم شیخ در دورر مورد اشکال قرار گرفت به اشکالات اربعه که قبل از اون چهار اشکال یه اشکال ظاهرتری رو هم مطرح کردیم. بله آقا؟ نخیر، به آخوند اشکال کرده. دارد اشکالاتش به حرف آخونده، به حاشیه بر رسائل. حاشیه رسائل که مال شیخ نیست که. نه، اشکال دورر به حاشیه برمیست. مرحوم آقای آخوند در متن کفایه ظاهرن لعل با توجه به اون اشکالات یه مقدار از مدعای خودش عقب نشینی میکنه و در این حال میگه یدلو بر حجیت استصحاب و طهارت واقعی، یدلو بر طهارت واقعی و بر استصحاب، ولو دلالت بر قاعده نکند. بیان مطلب مرحوم آخوند رو در کفایه در جلسه قبل به عرض رسوندیم. بیان ایشون این بود که این جمله دو فراز داره: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این حتی قید چیه؟ آیا قید موضوعه یا قید حکم؟ غایت موضوعه یا غایت حکم؟ آیا معنای این جمله این است هر چیزی را که نمیدانی نجس است پاک است، را که نمیدانی قید برای موضوع؟ هر چیزی را که نمیدانی نجس است پاک است. اگر این بود میشد جمله اول قاعده طهارت، ولی نه، این قید قید موضوع نیست، غایت حکم. موضوع در جمله اول قیدی ندارد. کل شی طاهرون، به عمومه. طاهرون قید داره، کل شی طاهرون 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 تا وقتی که علم به نجاست پیدا کنی. این تا میشه قید طاهرون، نه قید برای کل شی. و حالا پس کل شیء طاهر آمده رو عموم اشیا مطلقا بی قید و شرط، هو طهارت الواقعیه، قید نداره، قید مال موضوع نیست، مال موضوع اول. آقای شیخ شما گفتید طاهرون واقعی نمیتواند مغیای به علم بشود. بله، ولی طاهرون واقعی قیدی ندارد، غایتی ندارد، غایت مال به اصطلاح کل شی نیست. طاهرون به صورت مطلق، بله، از ذیلش حتی تعلم انه قدر میفهمیم که این طاهرون استمرارش تا علم به خلافه و هو الاستصحاب فیدل علی الاستصحاب. هم این بیان مرحوم آخوند. به عرض رسوندیم در توضیح بیان مرحوم آخوند که انه که آقا تردد الامر بین این که این حتی قید برای موضوع باشد یا غایت برای حکم، هر دوش یمکن یسه یا یکیش غلطه. نه، میگید هر دوش درسته، یمکن واقعا ثبوتن. پس چرا اینطور پافشاری میکنید میگید غایتون للحکم لا قیدون للموضوع؟ دو تا ظهور تو کلمه ایشون آمده، تو کلمات ایشون، اتکالاً بر استظهار و ذالک لظهور به اصطلاح لظهور معانی لظهور المغیا فیها فی بیان الحکم للاشیا به عناوینها لا به ماهی مشکوکه. یک ظهور این که کل شیء، نگفته کل شیء مشکوک، گفته کل شیء. پس این حکم طاهرون مال شیء به ما هو شیء، نه شیء به ما هو مشکوکون. پس این حکم واقعی است. لظهور المغیا فیها، اون حکم طاهرون، طاهرون غایت پیدا کرد، بله، حالا بعد، ولی اون مغیا یعنی طاهرون ظهور دارد که حکم لموضوعه الاشیا به عناوینها کل شیء، شیءش به ما هو شیء لا به ما هو مشکوک و نجاست و طهاره. پس این میشه شیء به ما هو شیء موضوع برای طهاره و هو طهارت الواقعیه. این ظهور رو که در اینجا ادعا فرموده، همینطور در فراز بعدی میفرمایند این جمله کل شیء حلال او طاهر و هاکذا ما كله طاهر ظهور القایه، اون ظهور اول رو تکرار میکنن، مع وضوح ظهور مثل اینها فی بیان فی انه لبیان حکم الاشیا به عناوین الاولیه و ها کزل ما کلهو طاهر، این تکرار همون ظهوری را که در عبارت قبل فرموده بودن. اضافه می کنن و ظهور الغایه فی کونها حدن للحکم لا لموضوع غایت حتی تعلم انه قدر. ظهورش اینه که این دنباله طاهرونه، نه قید برای اشیا، دنبال طاهرون ذکر شده، ظاهره در اینه که قید اونه. این ظهور رو ادعا کرد مرحوم آخوند بیانی برای این ظهور نیاورد. ظهور اولش روشنتره، اون بیانش کنده با خودش از این نظر که قیدی برای موضوع ذکر نشده، اما این دومی خب فقط ادعای ظهور شد، بیانی هم برایش ذکر نکرد. بعد یه مؤیدی آوردن که شاهدش هم و یؤید ذلک حتی تعلم انه قدر فاذا علمت فقط قدر و ما لم تعلم فلیس علیک. این دو جمله فاذا علمت، این فا تفریه بر کجاست؟ یه نتیجه گیریه، از کجا نتیجه گیری شده؟ ظاهر کنه اینه که این دو جمله دنبال حتی تعلم انه قدر، دنبال این گفته است فاذا علمت فقط قدر. بله یه تفریح خوبیه، تا وقتی که بدانی قدر شده، تا معناش اینه که اگر دانستی فقط قدر. بعدم اضافه میکنه و ما لم تعلم فلیس علیک، این عطف شده بر فای اولی. ظاهر اینه که اینم همونطور، خوب عنایت کنید، همونطور که جمله فاذا علمت فقط قذر ظهور روشن دارد بر این که متفرع بر غایت حتی تعلم انه قذر، این جمله دومم عطف بر جمله اول، نتیجهش اینه که اینم چی باشه؟ متفرع بر جمله دوم بر غایت. یعنی هر دوی این جهت از اون غایت فهمیده شد، یعنی از غایت فاذا علم بله حتی تعلم انه قدر هر دو مطلب رو میفهمیم. تا وقتی ندانی، وقتی دانستی فقط قدر، تا وقتی ندانی نه قدر نیست، تا وقتی ندانی قدر نیست. این از کجا میفهمیم؟ از غایت اضافه بکنیم تو بیان مرحوم. پس معلوم میشه که اینا هر دو متفرع بر غایت شده، یعنی اگر این غایت نبود نمیفهمیدیم. پس از صدر اینو نمیفهمیدیم، این تیکه دوم رو که اگر نه ما لم تعلم فلیس علیک، تا این ندانی اشکالی ندارد، تا علم نداری یعنی اگه شک داری اشکالی ندارد. نه، پس معلوم میشه در جمله اول یعنی کل شیء نظیف علم و جهل و شک مطرح نیست. اگر تو اونجا علم و جهل و شک مطرح بود، ما لم تعلم فلیس علیک از همو فهمیده میشد، متفرع بر غایت نمیشد، در حالی که ظاهر روایت این است که این متفرع بر غایت شده. روشن شد؟ نه. عبارت مرحوم آخوند کوتاه، خب دقیقم هست. یعیدم استظهرنا من کون الحکم المغیا کل شیء نظیف واقعیا ثابتا لشی به عنوانه لا ظاهریان ثابتا له به ما هو مشتبهون، که اگر به ما هو مشتبهون بود خب معناش این بود که مشکوک طاهرو، ما لم تعلم طاهرو، این جمله زیل میشد مترتب بر خود صدر، این صدر میشد دیگه، نمیوند متفرع بر غایت بشه، در حالتی که ظاهر در اینه که اون دومی هم متفرع اون علی غایه وحدها و انه بیانون، این دو جمله بیان غایت هست به منطوقها و مفهومها. جمله حتی تعلم انه قدر معنای منطوقش اینه اذا علمت فقط قذر، مدلول خود لفظ به منطوقه، مفهومش مالم تعلم فلیس علی، این شد مفهوم غایت، کاری به صدر نداره. در حالی که اگر صدر حکم واقعی نبود و حکم مشتبه رو میگفت، این میشد عین صدر، نمتبرع بر زید. این قرینه دیگر مرحوم آخوند. حالا خلاصه کنی، دو تا ظهور ادعا کرد ایشون با یک تأیید این چنینی. حالا اینو تحلیل کنید. اولا یه اشکالی رو اولا در بحث قبل در اون اشکالات بر حاشیه مطرح کردیم، قبل از اشکالات درر، که اصلا آقا خودمونی حرف بزنیم، کل شیء نظیفت تا تعلم انه قطع، اصلا میشود از صدر یک استظهاری کرد مع قطع نظر عن الزیل؟ یه جمله که حتی دنبالشه، قید دنبالشه، دست ما نیست که قید رو جدا کنیم. والمستفاد من الصدر کذا، با قطع نظر از زیل، یعنی چه با قطع نظر از زیل؟ می شود یه جمله کسی بگوید، یه تیکشو بگیرم بگم این حرف تو معناش اینه، با قطع نظرم، حال جمله بعدشو ولش کن. شما مکررن در ادبیات میگید تا وقتی که جمله تمام نشده و ساکت نشده متکلم لا یمکن قضاوت نسبت به مطلوب او، مقصود او. خب ببینیم حالا یکی عجب، اول کلام داریم همه اینا تو سر خودمون میزنیم. حالا ببینیم، آخون ادعا میکنه اینجور، ولی باید این ببینید اینی که حالا چرا تفاوت میکنه. حالا میبینید یه مقدار اگر صبر کنید، یعنی اگر تو بحث قبلم درست دقت کرده بودی شاید به اینجا نمیرسید، یعنی این فرمایشو نمیفرمودید. نه الان گفتگوهای بحث قبل و اشکالات متعدد دوره رو اینا متوجه شدیم، یادت رفته، من که به فهم شما که جسارت نمی کنم. نه شما متوجه شدید، ولی الانسان بله نسیان و اینا جز عادات انسانیست. حالا میرس، بسیار خوب، حالا میخواییم برسیم. حالا شما قطع نت، حالا اگه استثابو نمیخوندی نمیخواستی بفهمی این روایت معناش چیه؟ روایت معناش مشخصه چیه؟ چی چیه؟ نه میدونم، اگر روایت معناش استثاب باشه فهوه میشه دلیل بر استثاب، دلالت میکنه یه چیز تازه ای نیست، یعنی معنای این عبارت این هست یا نیست. شما از یه طرف میگید چنین از این دلالت میکنه یا نمیکنه، اگر معناش مشخصه بگو مشخصه چیه، استصحاب توش هست یا نیست. شما اینکه میگه مشخصه، ببین تناقض میفرمایید حضرت. میدونید کجا میگه، از کجا میگه؟ نه مرحوم آقای آخوند منکر شد تو این عبارت متن کفایه، نه دلالت بر قاعده طهارت ندارد، طهارت واقعی است به اضافه استصحاب. عبارت ایشون، نه مدعایشون صریحه در اینه، عبارت مرحوم آخوند که به صدرهی داره میگه این به اصطلاح طهارت واقعی است و این نمادل به قایتهی بر استصحاب، پس دیگه موقعیتی برای قاعده طهارت باقی نمود. بله. نه اجازه نمیدیم، حالا سب کنیم، حالا سب کنیم. بله اینا نیست. بله این حالا بیان مرحوم آخوند در رابطه با این بیان، حالا قطع نظر از این اشکال، بله نظر خودم بالاخره جدا کنی نمیشه ازم بحث کرد. آیا اخوند فرضیه شما چه در این بیان چه در بیان حاشیه بر این است که این دوتا جمله رو از هم جدا کنید، قسمت اول در بارش قضاوت بشه تموم، بعد قسمت دوم نه اینا باید با هم راستی، و بالاخره این سه زیل در مورد صدر دخالت پیدا میکنید. حالا چی آمدید سراغ این بیان حاشیه؟ در بیان حاشیه یه خود کنه اینو مفروض گرفتید، یمچن حتی تعلم قید موضوع باشد، یمچن قایت حکم باشد نه قید موضوع. نگفتید لا یمچن اولی، یمچن دعا کردید دوتا ظهور. ظهور یعنی یه جاییست که مخالف ظهورم یمکن کن، نه خود بیان شما سریعان در این که اون معنا هم یمکن چه قید موضوع باشد محالی ازش لازم نمیاد، فقط آمدید سراغ یو استظهار ظهوره کذا و کذا، دو تا ظهور دعا کردید به اضافه این و یعید و این زیل این چنین. آیا این دو تا استظهار شما کافیست برای تعیین این احتمال؟ یا تردد الامر بین این که این غایت حتی قید برای موضوع باشد یا آیت برای حکم؟ اگر قید برای موضوع باشد میشه قاعده طهارت، اگر غایت برای حکم باشد نه قید موضوع، میخواد بگید اولی طهارت واقعی. مرددید بین این دوتا، بله تکیه کردید بر این دوتا ظهوره، اما اینا کافی است برای اینکه اینو تعیین کنه و معین کنه این مطلب را. ظهور انه قایتون تکرار، حالا این ظهورات کنه چی بود؟ یه تعبیرش اینه که لظهور المغیا فی آفی بیان الحکم للاشیا به عناوینها ها لا به ماهی مشکوکت الحکم. ظهور اولیه هر جایی که روی یک حکمی روی یک عنوانی میره میره رو عنوان اولیش نه به عنوان مشکوک، بله اینو قبول داریم، اما بعد از اینکه غایت اومد چی؟ اگر این صدر بود و اصلا غایت نداشت مثل که یه جمله بیاد بگه به این که الماء طاهرون بدون زی دنباله نداشته باشه، بله الماء طاهرون. یه جمله میاد میگه البول نجسون، بله بول واقعی نجسون به عناوین حل واقعیه و کذا. این ظهور اولیه درسته، ولی اینجا کارگر نیست. اینجاییست که مورد بحث اینه که با توجه به اون زیلی که دارد حتی و یمکن این که مقدس و قید برای سرد باشه چه کنیم؟ سوال اینجاست. اون ظهور فی نفسه ایست که این قید زید رو نداشته باشه، اما بعد از داشتن او آیا باید هم این ظهور رو ادعا میکنید؟ این ظهور خوب دقت کنید، یه نوع ادعای این ظهور یه نوع مغالطه هست. اگر این زید رو نداشت کلیتاً بعد اثبات حکم برای یک عنوانی ظاهرون فی انهو به عنوان مصادیق حل واقعیه لل عنوان الواقعی، بله تو همین بحث قبلیمون در فقه میگفتیم اعانه اگر حکمی برش اومد لل اون اول اعانه اعانه به ماهو و واقعش اعانه، پس مروه همین بود دیگه، بله ایشون هم شما این ظهور اولیه همینه. اما فرض در این جمله است که حالا این زیل رو داره و زیلیست که مردد بین این است که قید او بشود و هر دوش هم یمکن، این ظهور رو شما دو مرتبه شما آق میکنید تو سرمون میزنید.
اما ظهور اولی که هست اونم که شک داریم قید رو
شک داریم، خب مرددی شک چه اصلیه این؟ این چه اصلیه؟ بفرمایید بالاخره قیدی تو کلام آمده یتردد که قید موضوع باشد یا قید حکم. کدوم اصله؟ این اصل معارضون به این که قید حکم نباشد. کدوم انتخاب کنیم؟ کدوم انتخاب کنیم؟
معارض هست ولی بالاخره الان مورد شک
میدونم، هر دوش مورد شک میشه مجمل. پس هیچ بشور و ببوس رو بذار کنار، هیچ کدوم. خوب دقت کنید، دونه دونه ریزه ریزه اینجاها باید حساب کرد. این ظهوری که ادعا کردید اونجا اول کلام، دومی کدومه؟ این آمده رفت ظهور در اون وقتی که هیچ قیدی ندارد، این که برده بحث ما نیست، خارج از کلامه. میرسیم بود این دوتا ظهوری را که ایشون در کلامش ادعا کرد، ظهور این که این حکم لعناوین حل واقعیه، این ظهور اولیه همه کلمات، حالا چه شاره چه غیر شاره، وقتی یک محمولی حمله بر یک موضوع می شود، ظاهرش اینه که موضوع به عنوان الواقعی، ولذا از همینجا اطلاق می گیریم، عموم می گیریم و امثال این ها. اما این وقتیست که این قید نیست، همه بدبختی ما با این قیده که حالا فرض یدور الامر، خودتون مسئله رو به این شکل مطرح کردید که این قید للحکم لا للموضوع. خب اینو تستثار کنین از کجا؟ خوب عنایت میکنید؟ عرض میکنم یه خورده مغالطه ایست، خود کلا سرمون میره، عبارتم خب دقیق و بیان کفایه است و شکر الله سعده. دومنم همینو تکرار کرده. اونی که مهمه فرق گذاشته میشه قسمت آخر که یعن یه دو زالک، به این که این دوتا جمله تفریع اون علل غایه، پس معلوم میشه از مغیا اینا فهمیده نمیشد. درسته این مطلب؟ عبارت ایشون که این ذیل، حالا تعبیرات خود ایشون، لظهورهی فی انه متفرع علی الغایه وحدها و انه بیان لها وحدها منطوقها و مفهومها لا لها مع المغیا. بله، فای تفری بعد از غایت آمده، حتی تعلم انه قذر ف اذا علم تفقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. کاملا عبارتشون تمام و درست. این دوتا هر دو به صورت فا، یکیش اولش فا دومیم عطف بر اونه که هم نفا رو داره، دیگه اینجا ملا نقطی میشیم، حرف به حرف حساب میکنیم. بله، هر دو اینا تفریع بر قایته. ما لم تعلم انه خذر، ما لم تعلم حتی تعلم انه خذر، مفهوم منطوقش این میشه فعضا علم تفقط قذر، مفهومش اینه و ما لم تعلم فلیس علیک. سلام نه، اینش روشن. اما اینجا یک جمله و سوال مطوی داره که اینشون طرح نکرده. خیلی خوب، این دو مطلب هر دو از غایت استفاده می شود، اما این از مغیا استفاده نمی شد. این دلیل بر اونم میشه. بعد از غایت این دوتا رو تکرار فرمود، امام هر دو رو بیان کرد، نه تکرار، منطوقا و مفهوما از غایت فهمیده می شود، اما از مغیا فهمیده نمی شد. اینشو بیانی برش ندارید آقای آخوند؟ الان در ذهن مبارک آقایون، یکی از آقایون همین الان یه چیزی فرمود، این رو همین رو بهش اضافه کرد تو بیانش، گفت این از آیت فهمیده میشد نه از مغیا. چی گفت نه از مغیا؟ اینش به چه دلیل؟ منافاتی نداره که از غایت یه چیزی استفاده بشه که همین در همین حال هم از مغیا استفاده بشود. یعنی درسته اگر اون مغیا تنها بود و هیچی، خیلی خارج من کلام، اما مغیایی که این غایت رو دارد وقتی غایت براش اومد، امام اگه این جمله رو دنبالش رو تفریح بر غایت نکرده بود، شما میگفتید که با توجه به این غایت پس کل شیء نظیف، یعنی کل شیء لم یعلم انه قدر نظیف، ما لم تعلم فلیس علیک، اینا از همون صدر با توجه به این غایت میفهمیدید. اونی که گفته طاهرون یعنی ما لم تعلم انه قدر، اونم از منافاتی نداره. همه نزاع اینجاست تا مرحوم آخوند چنده با این تأیید ذیل که از این غایت این دوتا فهمیده میشه و اینا متفرعون علل غایه، بله اینا از غایت فهمیده میشه، ما هم میگیم متفرعون علل غایه، ها متفرع اون بر خود اون صدر مع الغایه، ولی اینجا بر غایت بسیار خوب و لا ینافی، که از اون صدر به زمینه غایت هم وقتی که گفت کل شیء نظیف حتی، بگیم اه معناش چی شد؟ یعنی کل شیء لم یعلم انه قدر فهو بکذا، تا وقتی هم که تا به حال این بحث رو این گونه مطرح نکرده بودیم، مثلا در کبای فلان از این جمله معروف از اول اینجور می‌فهمیدیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، یعنی کل شیء لم یعلم انه، مثلا اینو آوردیم تو باب شکوک، صاحب وسائل در باب شک که در نجاست مطرح میکند و امثال اینا، برای خاطر همین، یعنی با قرینه این ذیل میشود صدر مورد شک، ما لم تعلم کل شیء لم یعلم انه قدر قید برای صدر. چه شاهدی دارید که اینجوری نیست؟ اگر از این تأیید ذیل، تکرار میکنم، استفاده میکردید که نه این که آمده متفرع کرده بر ذیل، معناش اینه که آقا اگه این نبود نمیفهمیدین از صدر، فقط حالا هم که هست از این ذیل میفهمید نه از صدر، بله اگه این ذیل نبود اصلا نمیفهمیدید، بس شک مطرح نمیشد، مورد شک گفتنی نبود، ظاهر بود در حکم اولیه همه ظهوراتتون زرج خودش. اما مهم اینه که با این ذیلی که داریم حالا صدر چی چی شده، آیا تأثیری تو صدر گذاشته یا نگذاشته، همه حرفا تو اینه. شما اینو با چی دارید اثبات میکنید؟ ها چیزی معین نیاورد، بله این ذیل متفرع شده، تفریع شده بر این جمله غایت، درسته، ولی همین جمله غایت صدر رو هم عوض میکنه و میکندش مشکوک، پس میشه قاعده طهارت. این اشکال اول، خوب تحلیل کنید، تحلیل خود بیان مرحوم آخوند و ببینیم مدعایشون چیه و ببینیم که این مشکلات درش هست. خب این یه بحث. میایم ثانیا نسلم و نقبل، قید قید موضوع نیست، غایت للحکم، کل شیء طاهر قیدی ندارد، کل شیء طاهر، ولی طاهرون حتی تعلم انه قدر، خیلی خوب این حتی غایت چیه؟ غایت حکم. کدوم حکم؟ تون تون نگو بیچاره میکنی آیا خوند رو. غایت للحکم، ای تکرار میکنه یا آقای خون. بله، غایت للحکم. کدوم حکم؟ اون حکمی که در صدر گفته شد، اون حکمی که در صدر گفته شد حکم واقعیه. شما میگید حکم للاشیاء به عناوین حل واقعیه، او که حتی تعلم نداره. حکم واقعی اشکال شیخ که نمیتونه مقید و حتی تعلم بشه، غایت بردار نیست. اگر اونجا میگفت کل شیء طاهر حتی یلاقی نجسا، بسیار خوب، اون حکم واقعی بود. یلاقی نجسا هم حکم واقعی، هیچ مشکلی نداشت عبارت خود شیخ. اما اینجا آمده حتی تعلم، حکم واقعی که مقید به علم و عدم علم نیست، حکم واقعی که الجاهل و العالم فیه سیان. چطور میتونه این قیده برای اون باشه؟ بالاخره توی بنبستی خیلی با استظهارات و با تأییدات و اینا که بله این غایت قید للحکم لا للموضوع، موضوع کل شیء طاهر به ما هو و کل شیء طاهر واقعا، با این حتی تعلم چه خاکی به سر کنی؟ بالاخره غایت هست یا نیست؟ غایت هم للحکم به قول شما، اما کدوم حکم؟ یه حکم دیگری که از آسمون اینجا زمین نیفتاده، همین حکمیست که ذکر شد، همین طاهرانی که گفتم حتی تعلم. خب یکی نمیتونه حکم واقعی باشه؟ حکم واقعی که حتی تعلم نداره، ناچارید بگید که نه اون حکم ظاهری مادام شک حتی تعلم و هو القاعده، این حکم واقعی. چکار کنید؟ اینا رو خوب در ذهنتون تحلیل کنید. ما اینو این جمله به قول امروزی ها سرنوشتمون به این بستگی پیدا کرده. مثلا
همین طبیعی‌ترین
حالا میرسیم تا استصابش. فعلا صدرش درست کن، اونش سرش روی بالینی بگذار، تا بعد برسیم بعدش. اگه باشه داریم میگیم هست، هست حتی نمیتونه بهش بخوره، حتی تعلم نمیتونه بهش بخوره. این حتی نه، هر حتی ای که میدونم، میدونم به طرق به زدهی او نقیصه تعلم، به طرق نباشه ارتفاع، مالم یرتفع به طرق به زدهی او نقیصه. اگر اینو میگفت مشکلی نداشت، این میشد مثل همون که حتی یلاقی نجسه. این عبارت ها رو ببینید، خوب مرحوم آخوند با دقت گفته ولی توش مغالطه هم کرده. اگر میگفت حتی مثلا زدش برش عارض بشود اون مشکلی نداشت، اما میگه حتی یعلم، حتی یعلم که با حکم واقعی نمیخوره، و که واقعی درش علم و عدم و علم دخالت نداره. موضوع چیه؟
موضوع
خیلی خوب، الحمدلله آقای موسوی که پیشا پیش هست ولی که اومده همینو داره میگه.
از اول ما نظریه اونو
اینا اول کمال مرحوم آخون نمیپذیره این میدونه مرحوم آخون اینو نمیپذیره. مشکل اینه مرحوم آخون همه یک گفتگوش در متن کفایه بگه نه این صدر حکم واقعی است نه حکم طهارت قاعده ای. لا یدل بر قاعده، یدل بر طهارت واقعی و الاستصحاب. خوب دقت کنید در اینجا مرحوم واقعی بعد از اون که مرحوم آقای آخون بعد از اون تلاش که اون استظهارات و فلان اینها قید حکم قید موضوع نیست و برای چی قید حکم موضوع مطلقه پس کل شیء به عنوان الواقعی میگیم خیلی خوب این حتی رو بالاخره ذیلش دارد یا ندارد. این حتی که هست اگر اون حکم واقعی است این میخواد غایت برای او بشه، نمیتونه علم غایت برای حکم واقعی بشه. اگر این غایت غایت یه حکم دیگری است کدوم اون حکم؟ این هم یه اشکال. اشکال سوم مرحوم آخون تو کلامش بله چند ارتکازن توجه به این اشکال میکنه اما یه مرتبه میگه غایتون لل استمرار، غایتون لل استمرار. غایتون بله حالا از دو جاشو براتون عرض بکنه الا انه بغایته دل على الاستصحاب حيث انها ظاهره في استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعرم بطلب ضده او نقيزه کما این که اگر مغیا می شد به نجاس و امثال ذلک. و این اول استصحاب همین حکم واقعی ساده. بعد در عبارت بعدم میگه با این قیود یدل علی القاعده و الاستصحاب بله در مقابل قول دیگرانه قایتون لاستمرار حکمه. این استمرار مقصود چیه؟ غایت استمرار برای این که از اون اشکال فرار کنه نه غایت حکم خود حکم واقعی که غایت ندارد یعنی مغیای به علم نمیتونه بشه مغیای به تصرفات خارجی حوادث خارجی میتونه بشه اما مغیای به علم نمیتونه بشه. اومده میگه نه غایت استمرار نه غایت خود حکم. این استمرار از کجا در اومد؟ از کجا فهمیده شد؟ حالا دو سه تا احتمال در اینجا هست انشاءالله فردا تا اشکال چهار